رادیو نمایش پرهیان تخیل و تفکر. مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر سوم، ورق دوم، مسیر سبز. علی تصمیمش را گرفت. او می‌خواست برود همان واحدی که سعید کار می‌کرد. مراحل استخدام را گذراند. مشکلی برای استخدام نداشت. همه او را در ستاد مرکزی سپاه به عنوان نیروی آموزش سلاح‌های نظامی می‌شناختند. برای رفتن به واحد اطلاعات عملیات بود که باید از طرف فرمانده واحد هم تاییدیه می‌گرفت. قرار شد برود دفتر فرمانده واحدی که سعید آنجا مشغول بود. از او شنیده بود که نام فرمانده احمد کریمپور است. هیچ تصوری از آقای کریمپور نداشت. کنار دفتر که رسید نفس عمیقی کشید، در زد و داخل رفت. ببخشید، من اومدم برای استخدام، اجازه هست بیام داخل؟ آقای کریمپور داشت چیزی می نوشت. بدون اینکه سرش را بالا بیاورد گفت 4 دقیقه دیگه بیا داخل تا اینو تمومش کنم. علی پشت در ایستاد و منتظر ماند. قلبش داشت از سینه بیرون می زد. تعریف آقای کریمپور را زیاد از نیروهای شنیده بود. مهربانی و آموزش در نهایت اخلاص ویژگی بارز او بود. علی بی صبرانه منتظر بود. این 4 دقیقه برایش به اندازه 4 روز گذشت. آقای کریمپور صدایش زد. علی لباسش را که روی شلوار انداخته بود مرتب کرد و به ریشهایی که تازه در صورت چانبرورش رسته بود دستی کشید. در زد و داخل شد. آقای کریمپور تا چشمش به علی افتاد در دل با خود آهی کشید و گفت چه جوان رعنایی، واقعا حیف زود شهید بشه. باید منصرفش کنم از اومدن به این واحد. با دست او را به نشستن دعوت کرد. پروندهش را باز کرد و شروع به خواندن کرد. از او پرسید چند سالتونه؟ علی با آرامی گفت 19 سالمه، البته چند ماه دیگه 20 سالم میشه. آقای کریمپور به قد و هیکلش که نگاه کرد، زیر لب یک ماشاءاللهی گفت و بدون معطلی پرسید تحصیلاتتون چیه؟ دیپلم تجربی ام. این را علی گفت و سرش را پایین انداخت. آقای کریمپور دلدل میکرد که بتواند او را منصرف کند. نمیشه، برین یه جای دیگه خودتون رو معرفی کنین. علی اصلا انتظارش را نداشت که این را بشنود. آخه خیلی از شما تعریف کردن، از ویژگی اخلاقیتون گفتن، منم دوست داشتم خدمت شما باشم. آقای کریمپور پرونده را ورق زد. چی گفتن که شما علاقمند شدین اینجا بیاین؟ علی نگاهش را از آقای کریمپور بر نداشت. گفتن که اگه پیش شما بیام آموزشایی رو میبینم که باهاشون میتونم کارهای اطلاعاتی انجام بدم. منم به کار اطلاعات علاقه دارم و به خاطر همین اعلام نیازم رو پیش شما آوردم. آقای کریمپور دلش نمی آمد مستقیم به چهره علی نگاه کند. توی دلش ولوله‌ای برپا بود. شما برو یه جای دیگه، آخه کار ما خیلی خطرناکه، ممکنه تو مأموریتاتون اتفاقایی بیفته که خدایی نکرده ما شرمنده خانوادتون بشیم. علی همچنان اصرار کرد که می خواهد در این واحد مشغول به کار شود و فکرهایش رو هم کرده است. آقای کریمپور هم به خاطر اصرارهایش و کمبود نیرو او را قبول کرد. بالاخره علی در 6 اردیبهشت ماه سال 60 استخدام شد. کارش را هم از فردای همان روز شروع کرد. به او و چند نفر دیگر مأموریت دادند که بروند تا تمام مرزهای کشور را از لحاظ جغرافیایی شناسایی کنند. اولویت کار هم شده بود عراق. حرفایی را که امام خمینی می‌زدند، آنها با طلا روی قلب‌هایشان حک می‌کردند. امام جنگ عراق را برای همه در صدر کارها گذاشته بود. حاج آقا کریمپور مأموریتی را به علی واگذار کرد. از قبل هم چند نفر از کردهای عراقی را به او معرفی کرد که پیش آنها برود. چند نفر مسئول انجام این مأموریت بودند، اما علی میبایست برای اولین بار خودش را به فرمانده نشان میداد. آنها باید به سمت مرز میرفتند و تمام مرزها و راههایی را که میشد از آن به داخل خاک عراق نفوذ کرد به خوبی شناسایی میکردند. یک کوله پشتی و مقداری غذا برای چند روز تمام چیزی بود که علی با خود برده بود. همیشه دفترش دم دستش توی جیب اوورکوتش بود. آنجا که رسیدند کار را بین خودشان برای شناسایی تقسیم کردند. علی آنقدر جلو رفته بود که یکهو به خود آمد و دید که چندین کیلومتر از مرز ایران دور شده. همه اطلاعات را مو به مو نوشته بود. شبهایی که آنجا بود بارها با خود مرور میکرد که این کار سرنوشت من رو رقم میزنه. باید به نحو احسن انجامش بدم. حرفهای حاج آقا کریمپور را با خود تکرار میکرد. همه چیز به شناسایی درست بستگی داره. اگه ما موقعیت دشمن رو در عقبه خوب شناسایی کردیم پیروزیم، وگرنه فاتحه‌مون خونده است. علی بارها و بارها این حرفها و تمام یادداشت‌هایش را چک کرد. علی با کردهای عراق که به او کمک می‌کردند تا راه‌ها را بیشتر بشناسد زیاد صحبت می‌کرد. قادر یکی از همانها بود که به او کمک کرد. شب به روستایی در همان حوالی رفتند. آنجا تا صبح با قادر دست و پا شکسته صحبت کرد. خطهای روی پیشانی قادر نشان از صلابتش می‌داد. سبیل‌های تابانده و پرپشتش با دستان پر از پینه‌اش او را مانند شیر میدان‌های سخت نشان می‌داد. چهرهش هیچ نشانی از مهربانی در خود نداشت، ولی دل رعوف و زلالی داشت. قادر داشت پایش را روغن میمالید و علی از او سوال میپرسید: برای چی شما اینجا تو این روستای دورافتاده زندگی میکنین؟ ما که خودمون اینجا نیومدیم. علی خودش را روی زمین جابجا کرد و پرسید: یعنی چی؟ قادر اخمی روی پیشانیش نشست. انگار برای او این حرف‌ها یادآور خاطرات تلخ بود. او از صدام و رژیم بعث گفت که یک جا تمام خانواده و عشیره‌اش را تیرباران کرده بود. علی سکوت کرده بود. میدونی چرا؟ چون ما نخواستیم تو جنگ با ایران شرکت کنیم و به خاطر همین صدام همه خانواده‌مو کشت. قادر سیگاری را برداشت و گذاشت گوشه لبش. با انبر یکی از زغال‌هایی را که داشت می‌سوخت برداشت و سیگار را روشن کرد. پک عمیقی به سیگار زد و دودش از گوشه لبش به چشمان جمع شدهش رسید. زغال را پرت کرد داخل ظرفش. خاکستر سیگار را در پاکتش ریخت. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. قادر از همان روزها همکاریش با ایرانی‌ها را شروع کرده بود. علی تا به حال از زبان یک عراقی تعریف امام را نشنیده بود. یک لحظه به یاد آورد آن روزی را که در مدرسه علوی بود برای محافظت از ایشان. دوست داشت این احساس را به تصویر بکشد، ولی افسوس که احساس را نمیتوان روی هیچ چیزی جز دل به تصویر درآورد. برگشت و گزارش‌ها را یکی یکی به حاج آقا کریمپور داد. او هم مهلتی خواست تا گزارش‌ها را بخواند و نتیجه را اعلام کند. حاج آقا کریمپور با آقا محسن قرار داشت که نتایج بررسی‌ها را به او بدهد. او حاج آقا کریمپور را خوب می‌شناخت. از سال 58 که هنوز هیچ کس نمی‌دانست واحد اطلاعات عملیات تشکیل شده است. تمام نتایج شناسایی‌هایی را که علی با خود آورده بود داد دست آقا محسن رضایی. آقا محسن، اینم بولتن اطلاعات واحد ما تقدیم به شما. آقا محسن روی موکت خاکی رنگ روی زمین نشسته بود و با دقت به بولتن نگاه میکرد. همونایی که ما دنبالش بودیم؟ حاج آقا کریمپور با سر تایید کرد و ادامه داد: این بولتن شامل اطلاعات تمام خطوط مرزی تا 1800 کیلومتر اون طرفتر، گویای تمام حرکت‌های دشمن تو کردستان و مرزهای کوهستانیه. محسن رضایی برگه‌ها را گذاشت روی زمین و گفت: خیلی دقیقه. میخوام یه تیم بفرستین سمت بستان و جزیره مجنون تا یه بررسی از نیروهای دشمن و مرزهای اونجا هم داشته باشیم. حاج آقا کریمپور پذیرفت و برای خداحافظی بلند شد. آقا محسن باید چند تا گروه بفرستیم؟ اونجا کسی رو داریم؟ محسن رضایی لبخندی زد و گفت بله انشاءالله اونجا همه چیز ردیفه. شما نیروهاتو توجیه و آماده کن. حاج آقا کریمپور همونجا در راه برگشت به ستاد با خود تمام افرادی را که میخواست برای این ماموریت بفرستد در ذهنش مرور کرد. به ستاد که رسید اعلام کرد بعد از نماز مغرب جلسه فوری تشکیل میشود. علی قبل از آن رفت اتاق حاج آقا کریمپور تا نتیجه کاری را که کرده بود از او پیگیری کند. در که زد منتظر جواب نماند. داخل شد. حاج آقا داشت متنی مینوشت. با لحنی آرام گفت بعد از نماز مغرب بیا الان کار دارم. علی مصمم ایستاد و گفت حاج آقا کارتون دارم. حاج آقا کریمپور تا صدای علی را شنید سرش را از روی کاغذ برداشت. به به آقای محمدی خوش اومدین، چی کار دارین؟ علی دستانش را در هم گره زده و مقابل میز او ایستاده بود. نتیجه ماموریت هم بهم نگفتین. حاج آقا به او گفت بنشیند و ادامه داد هنوز شما با روال اینجا آشنا نشدیم. اگه کار شما نقصی داشته باشه من خودم صدات میکنم و میگم. حتما بی نقص بوده که هیچی نگفتم. علی انگار متوجه حرفای او نشده بود. حاج آقا گفت اینجا اگه کار کسی خوب بود دیگه بهش نمیگن آفرین، چون بعد از اون باید بره دنبال یه کار دیگه ای. ولی اگه کار قبلی خوب انجام نشده باشه دوباره باید بررسی هاشو ادامه بده. علی آمد وسط حرف حاج آقا کریمپور و پرسید یعنی من باید دوباره برم کردستان؟ حاج آقا خنده‌ای کرد و گفت من که به شما چیزی نگفتم، یعنی کار شما خوب بوده. الانم برو پیش بچه‌های دیگه تا من بعد از نماز بگم کار جدید شما چیه. علی توی دلش قند آب شد. خوشحال بود از اینکه توانسته بود نظر فرمانده را جلب کند. نزدیک نماز بود. همه در اتاق جلسه که با نمازخانه مشترک بود جمع شدند. محمد رضا وکیلی، اکبر زرابی، امیر همایون، حق طلب، نکونام قدیری، موسوی افتخاری و بقیه. چشم علی که افتاد به سعید موسوی افتخاری و اکبر زرابی خوشحال شد. رفت جلو با هم خوشوبشی کردند. سعید هم او را به دوستان دیگرش معرفی کرد. با همان شوخ طبیعی که داشت ماجرای پارکینگ را برایشان تعریف کرد. هیچ کس جرأت نزدیک شدن به سعید را نداشت. هران بیمهابا با دست سنگینش میزد توی سر و سینه بچه ها. حاج آقا کریمپور آمد و بعد از نماز شروع به صحبت کرد. بعد از اینکه حدیثی خواند رو به علی گفت الان چند وقتی که یکی از برادرها تازه به جمع ما آمدن. با دست به علی اشاره کرد و گفت آقای ناصر محمدی، اونم مثل خود شما اهل دل و خیلی آقاست. علی انگار اسم ناصر برایش غریبه بود. تا امروز همه او را علی صدا می زدن، اما اینجا دیگر اسم شناسنامه اش را می گفتن. برایش سخت بود عادت کردن به این اسم، اما ناگزیر بود. حاج آقا کریمپور همیشه قبل از گفتن ماموریت و تشریح آن درسایی هم از واحد به آنها می داد. حاج آقا که صحبت می کرد علی سراپا چشم و گوش می شد تا درسایش را قاب کند در مغزش و همیشه مرور کند. صحبت حاج آقا با تمام وجودش بود. ما باید دشمن شناسیمون رو قوی کنیم. این یعنی چی؟ همه گوش می دادن. حتی سعید با آن همه شیطنت در سکوت بود و از جایش تکان نمی خورد. حاج آقا کریمپور از دشمن شناسی برای آنها گفت و از نحوه شناسایی دشمن. اولین جملهش این بود یکی از موضوعاتی که برای ما واجب هست دشمن شناسی و شناخت ابزار دشمنه. صحبت‌های حاج آقا انقدر جذاب بود که اصلاً کسی گذر زمان را متوجه نشد. او عملیات شناسایی دشمن را با تمام جزئیات شرح داد. آخرین جمله‌اش را داشت می‌گفت که سعید دستش را بالا آورد و با تکان سر حاج آقا سؤالش را پرسید. ما فقط برای دیدبانی می‌ریم؟ حاج آقا کریمپور با لحن پر از آرامشی که در کلامش بود جواب داد نه، ما فقط دیدبانی نمی‌خوایم. شما باید اونقدر به موازه دشمن نزدیک بشین که حتی از اونا برای به دست آوردن اطلاعات عبور کنین. او از حساس بودن کار آنها گفت و اینکه بخش مهمی از سرنوشت عملیات رزمنده ها به شناسایی آنها بستگی دارد. بعد از جلسه در فکر حاج آقا خیلی چیزها گذشت و هدفش از برپایی جلسه را چند بار با خود مرور کرد. اینا باید نگاه استراتژیکی رو عملیاتی کنن. آیا من تونستم براشون جا بندازم؟ حاج آقا کریمپور لحظاتی را با خود خلوت کرد. اینطور مواقع او توسلش را به کسی معطوف می‌کرد که اعتقاد داشت گره‌گشای تمام کائنات است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ورق سوم، پل چذابه. علی را این روزها دیگر ناصر صدایش می کردند. ساکش را برداشت و راهی شد. سعید، اکبر و بقیه هم بودند. وقتی به جنوب رسیدند، گلوله بود و گلوله. بعد از تقسیم کارها، شناسایی را از جزیره مجنون شروع کردند. همان جزیره‌ای که رزمندگان بیشترین تلفات را داده بودند. آنجا که پر بود از مرداب، هور و راه‌هایی که اگر در نیزارهایش گم می‌شدی، یک راست تو را می‌رساند به دشمن. سرنخ‌هایشان رسید به بستان، همان جایی که چند وقت پیشتر علی شناسایی کرده بود. لشکر ده عراق از کردستان و مهاباد عبور کرد و رسیده بودند به بستان. طبق اطلاعاتی که این گروه 15 نفره به دست آورده بودند، قرار بود این لشکر 3 روز در چذابه استراحت کند. گزارش را به حاج آقا کریم پور رساندند. او هم از آقا محسن کسب تکلیف کرد. به پیشنهاد محسن رضایی، این گروه با گروه اسماعیل دقایقی برای مقابله با لشکر ده عراق به چذابه رفتند. قرار شد آن شب سعید برای شناسایی به نزدیکی‌های سنگر عراقی‌ها برود. شب از نیمه گذشته بود. دل توی دل بچه‌ها نبود. دمدم‌های صبح سعید گونی به دست آمد. مثل همیشه خنده بر لب داشت. داد زد: بچه‌ها بیاین براتون خوراکی خوشمزه آوردم. علی و اکبر به هم نگاه کردند. گونی را خالی کردند. از داخل آن 20 تا کنسرو بیرون ریخت. سعید تا سنگرهای دشمن جلو رفته و موقعیت دشمن را شناسایی کرده بود. داخل یکی از سنگرها کنسروها را دیده بود و پس از اطمینان از خواب بودن نگهبان، به قول خودش آنها را غنیمت آورده بود. برای زدن لشکر ده عراق با اسماعیل دقایقی و بقیه نقشه کشیدند. قرار شد پل چذابه را منهدم کنند تا نیروهای عراقی نتوانند پیشروی کنند. برای این کار سعید بمب‌هایی را طراحی کرد و لیست موادی را که برای ساختنشان لازم بود به علی داد تا برایش تهیه کند. قرار شد علی طی 1-2 روز تمام این مواد را قالب زده برای سعید بیاورد. او از شیعه های کرد که با هم آشنا شده بودند کمک گرفت. چند بار نامه زد و با حاج آقا کریم پور تماس گرفت تا سپاه هم برای تهیه این مواد منفجره همکاری کند. بالاخره مواد آماده شد و سعید هم بمب‌ها را درست کرد و با کمک نیروهای اسماعیل دقایقی آنها را روی پل جاسازی کردند. هنگامی که عراقی‌ها آمدند روی پل، بر اثر وزن تانک‌هایشان چاشنی عمل کرد و انفجار صورت گرفت. همه ندای الله اکبر سر دادند. باقی مانده نیروهای عراقی را هم با تیراندازی از بین بردند. سعید یک حقه غیبش زده بود. همه دنبالش می‌گشتند. بالاخره بعد از ظهر با چند تا قوطی کنسرو که خون زیادی روی آنها خشک شده بود وارد مقر شد. همه تا دستهای خونی او را دیدند، چهره هایشان در هم رفت. علی که لب و لوچش آویزان شده بود گفت: اینا چیه با خودت آوردی سعید؟ چندشت نمیشه؟ سعید با خونسردی جواب داد: نه، چرا چندشم بشه؟ در همهشون بسته است. الان که خوشگلش کردم و به هیچ کدومتون ندادم، میفهمین چندش چیه. سعید رفت دم یک تانکر آب و همه قوطی‌ها را شست و برق انداخت. چاقویی را از داخل شلوار ششجیبش درآورد. کنسرو را باز کرد و جلوی آن همه چشم بهت زده شروع کرد به خوردن که یکا علی و بچه‌های دیگر بقیه کنسرو‌ها را از جلوی پایش قاپیدند و با ولع شروع کردن به خوردن. سعید قهقهه می‌زد و می‌گفت: چی شد؟ پیف پیف بو می‌داد که؟ همه خوشحال بودند که بعد از 4 ماه کار شبانه روزی موفق شدند دشمن را شکست دهند. در اولین نماز جمعه بعد از انفجار پل چذابه و پیروزی رزمندگان، آقای هاشمی رفسنجانی خطیب جمعه تهران از کار بچه‌ها تقدیر و تشکر کرد و خدا قوتی به آنها گفت که خیلی برایشان ارزشمند بود. آقا محسن و همه مسئولین از اینکه لشکر ده عراق را منهدم کرده بودند خوشحال بودند. بعد از آن مأموریت و درست 1 ماه مانده به سال جدید، در جلسه‌ای که همه بودند، حاج آقا کریم پور علی را به عنوان مسئول پشتیبانی معرفی کرد. سمت پشتیبانی آن واحد کار هر کسی نبود. برای توانایی هایی که علی از خود نشان داده بود این سمت را به او دادند. البته تا مدتی زیر نظر محمد رستمی کارهایش را انجام میداد. کار علی سخت‌تر شد. هر کس هر چه در واحد می‌خواست باید تهیه می‌کرد و می‌کوشید کارش را به بهترین نحو انجام دهد. سعید هم مشغول ساخت بمب‌هایی با برد بالا و زمان انفجار بسیار پایین بود. لیست اقلامی را که می‌خواست به علی داد. او معمولاً تا یک هفته دنبال این مواد می‌گشت. یک بار تهیه یکی از آن اقلام کلافه‌اش کرده بود، اما ناامید نشده بود. در بازار به همه آنهایی که می‌شناخت سپرده بود. دنبال جدارهای خاصی از جنس چدن بود که وقتی مواد منفجره داخلش منفجر می شد به سعید آسیبی نمی رسند. از بازار خبر دادند که جنسی آمده که برای ساخت بمب مناسب است. او رفت نمونه گرفت و برای سعید برد. سعید از اینکه علی همان چیزی را که می خواسته برایش پیدا کرده بسیار خوشحال شد و برای ابراز خوشحالی با دست مصنوعیش ضربه‌ای به سر علی زد. دمت گرم داداش ناصر، واقعا این کاره ای؟ علی علاقه زیادی به ساخت و خنثی‌سازی مواد منفجره داشت. طبق دستور حاج آقا کریم‌پور در واحد هر کس هر چیزی بلد بود باید در کلاس‌های آموزشی به بقیه هم یاد می‌داد. علی علاوه بر شرکت در آن کلاس‌ها خیلی وقت‌ها می‌رفت و کنار سعید می‌نشست و نگاهش می‌کرد و گاهی هم به او کمک می‌کرد. آخر هفته که رسید احمد از جنوب برگشت. پیشنهاد داد که با هم به نماز جمعه بروند. احمد از اوضاع جنوب و جنگ برایشان تعریف کرد. بعد از نماز پیرمرد رزمنده‌ای فریاد زد کربلاییاش صلوات. احمد محکم به دست علی کوبید و گفت حال کردی گفت کربلاییاش. علی هم سینه‌اش را جلو آورد و بادی به قبقب انداخت و جواب داد اون موقع که هنوز کربلایی نبود ملت چی میگفتن احمد کربلایی؟ محمدیاش صلوات. محمدی از اون اول بوده بعد کربلایی اومده. با هم کلکل میکردند و میخندیدند. هنگام برگشت سوار اتوبوس شدند و علی فریاد زد نماز جمعه کربلا انشالله انشالله. همه کسانی که در اتوبوس بودند فکر کردند شعار است و همه یک صدا از ته دل داد میزدند نماز جمعه کربلا انشالله انشالله. علی هم شور و هیجان را که دید تکرار کرد. تا برسند به ایستگاه نزدیک خانشان علی شعار میداد و مردم هم خستگی ناپذیر جواب میدادند. احمد فقط میخندید. مردی که پشت سر آنها نشسته بود به شانه احمد کوبید و گفت آقا پسر چرا میخندی؟ زشته. از دوست یاد بگیر تو هم شعار بده. علی زیر چشمی نگاهی به احمد انداخت و سرش را چرخاند و گفت آقا من از طرف دوستم از شما معذرت میخوام، نمیدونم چرا شعار نمیده. با انگشت سبابه اشاره کرد و گفت ولش کن، این تازه افتاده تو این خطا، تا عادت کنه یکم طول میکشه. احمد دهانش را آورد نزدیک گوش علی و گفت بذار برسیم حالتو میگیرم. علی باز هم به شعارهایش ادامه داد. وقتی رسیدن علی میدوید و از دست احمد فرار میکرد. موقع خداحافظی احمد از جیبش عطر تیروز را در آورد و به علی داد. این هم هدیه ما به شما، همون عطر همیشگی. از همون موقع که با هم دوست شدن عطر تیروز یا عطر یاس 44 می خریدن. هر دو یک رایحه داشتند. آنقدر شبیه هم بودند که گاهی اوقات که احمد به محل کار علی می رفت خیلی ها تصور می کردن این دو برادر هستند. در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر: پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفت رفتم پیش آدم بزرگی و اسم آوردم که فلانی پشت سر من گفته که من آدم فاسدی هستم. چی بهش میگه؟ چی جواب میده؟ گفتا به صلاحش خجل کن، تو بگو اون آدم خیلی خوبیه. اون گفته تو بدی؟ تو بگو اون آدم خوبیه. خب آقا اگر غیبت کردن بده، خب من این بده که نباید تکرار کنم. اگه حرف ناسزا به من زدن و من میفهمم این حرف ناسزا بده، خب من اگر تکرار بکنم از اون حرف ناسزا یه ریشم در بردم بیرون، دوتاش کردم اونو. اگه شما ناراحت میشین که کسی سرتون داد بزنه، خب یعنی این داد زدن بده دیگه. خب اگه این بده، ما نباید این فعل رو تکرار بکنیم. چون ما تکرار بکنیم، ما یکی رو دوتا کردیم، یعنی داد زدن رو تکرار کردیم، دوبار کردیم. خب ما همون کار رو میکنیم با یه چند ثانیه تأخیر. بعد کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. این نیست دیدی جوابش رو دادم، دیدی چی کارش کردم، دیدی چگونه خرابش کردم. آره تا دیگه حواسش جمع باشه. خب تو که از اون بدتری، که اون در خراب تو میکوشه، تو در ویرانی او میاندیشی، چی تش میمونه؟ تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. تو همیشه سعی این حرف سعدیست دا. من نعوذ بالله که من حرفی از خودم بزنم، من که باشم که بر اون خاطر آتر گذرم. منم برگرفته از مسائل فرهنگ هزار سال تاریخ و زبان ادبیات و فرهنگ پارسیست یه وقت سخنی برای دوستانم میگم. ببینید این شعرها به نظر من همش باید در خاطر تمام مردم بنشینه. تو نیکو روش باش، راحت درست برو، زیبا برو، با خوشی خوبی برو، تا بدسگال، تا آدم های بد، تا حسود به نقص تو گفتن نیابد مجال، فرصت نیابد از تو حرف بزنه. چو آهنگ بربط بود مستقیم، بربط نامی سازیست به نام او، اگر صدای بربط مستقیم باشه، کوچ باشه، به قول موسیقیدان ها خارج نباشه، که از دست مطرب خورد گوشمال. دیدین که مطرب اون گوش ساز میگیرد میچرخونه تو درست بشه. چرا؟ برای که نادرست صدا موزون نیست. اگه موزون باشه دیگه گوشش رو نمیگیره، بمالونه. میگه چه آهنگ بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال. الهی خدایا به ما در زندگی فرصتی عنایت کن که از دست تو گوشمال نخوریم. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست بگذار. خدایا اگر خلافی بالاخره، خدایا ما عبره اون نفسی، ان النفس لامارتون به سو، انسان نفسه. خدایا اگر خلافی خواست از ما سر بزنه، کاری بکنیم که اندیشه ور نیست، درست نیست، خدایا تو اون کار را خرابی به خرابی بسپار تا این اتفاق نیفته و ما دست در دامن بدی ها نزنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون آزرده خاطر خواهیم کرد. ما وقتی یک کار بدی رو که نباید، خود من بارها کاری رو که نباید بکنم انجام دادم، روزها ساعتها از پشیمانی او رنج بردم. خدای عاقبت همه این ما رو بخیر.